در برگیرنده همه ظرفیت های رسانه های جمعی قبلی خودش بوده. یعنی شما در تلویزیون سینما رو دارید، تله تئاتر میتونید، تئاتر رو بیاید، کل مجموعه هنرهای تجسمی در خدمت شماست، که مهمترین چیزی که در رسانه در تلویزیون خصوصا خیلی ازش بهره میگیرید گرافیک. گرافیک به شدت تأثیر داره، نوع فونت، نوع طراحی صفحه، نوع طراحی آرم یا نشان یا لگوی هر برنامه، هر چیز، استفاده از موسیقی، اینا چیزایی است که به هر حال تلویزیون رو و از جهات رادیو رو در واقع یه ظرفیتی بهش میده که از همه امکانات و از همه هنرها و از همه رسانه‌های جمعی دیگه استفاده بکنه. مسئله بسیار مهم که الان وجود داره، حالا در صحبت‌های آقای دکتر جویلی هم برای قابل توجه بود و من این تذکری که ایشون دادن رو جدی میبینم، یعنی چالش خیلی چالش جدیه، فضا فوق‌العاده رقابتی تر از اون چیزیست که ما داریم فکر میکنیم. سازمان صدا و سیما خوشبختانه یک دستگاهی داره، تشکیلات مفصل و قابل اعتمادی داره به نام مرکز پژوهش‌ها. اینا مرتب دارن در سطح تهران و در سطح مراکز استان و بعضا نظرسنجی هایی که میکنن کاملا ملی است، در حدود 1000 شهر اینا نظرسنجی میکنن و دائم این گزارش ها رو به صورت حداقل خصوصی به معاونین سازمان، معاونین تولیدی رادیو تلویزیون، به گونه برون مرزی معاون استان ها مرتب دارن ارائه میکنن. یک مرکز دیگری در سازمان صدا و سیما سالهاست وجود داره، خود بنده اولین مسئولیتم در سازمان در سال 83 یک سال اندی مدیر در واقع رئیس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان بودم. این مرکز نظارت و ارزیابی از داخل ورد می‌داره تمام برنامه‌های رادیو و تلویزیون رو نقد و تحلیل و ارزیابی می‌کنه، اون مرکز تحقیقات نظرسنجی مردم رو می‌کنه. این گزارش مرتب در اختیار مردم هست، در اختیار مسئولین رسانه است، که همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم قطعا ریاست سازمان، معاونین سازمان خودشون بهتر از هر کسی در بیرون میدانند که در مقایسه مثلا با ماهای گذشته، در مقایسه با سالهای گذشته کدام شبکه ها چه وضعیتی دارن، میزان مخاطبیشون بالا رفته. از چیزایی که در نظر سنجی بسیار مهمه فقط تعداد مخاطب نیست، میزان رضایتمندی هست، راجع به برنامه به برنامه سوال میشه. این اطلاعات بالاخره و حوزه سیاسی سازمان، من به نظرم مسئله مهمی که امروز چالش اصلی رسانه ها و خصوصا رادیو تلویزیون های دنیا با فضای مجازی هست، بحث سرعت و بحث دقت و صحت هست که باید به شدت مورد توجه قرار بگیره. یعنی هر رسانه‌ای که به این موضوع بیشتر توجه بکنه میتونه غلبه بکنه. ما الان از این جهت سازمان بعض وقتا مشکلاتی داره، گاهی وقتا هم سبقت داره. درست گفتن آقای جبلی و آقای دکتر رضایی، قطعا مخاطب بیشترین اعتماد خودش رو از رسانه ملی به عنوان شبکه رسمی کشور میگیره، ولی گاهی وقتا ما در اخبارمون، در اطلاع رسانی هامون عقبیم، حادثه پیش میاد، مسئله پیش میاد. الان نه فقط رسانه‌های معانده کسانی که در بیرون نشستن، انبوه کسانی که در خود جامعه وجود دارن خیلی سریع‌تر در همون محل حادثه حضور دارن، اونا اول عکس‌ها رو می‌گیرن، اولین خبر رو میتونن رله بکنن. بنابراین کاری که رسانه باید بکنه این است که بلافاصله هر خبری که منعکس میشه رو حداقل سوارش بشه، خبر رو منتشر بکنه، آقا یه انفجار پیش اومده، یه حادثه پیش اومده، الان یه مطلبی پیش اومده، اینو اول منتشر بکنه. منتظر باشید به زودی اخبار تکمیلی، مطالب تکمیلی، گزارش های تکمیلی خواهد اومد، اون طبیعتاً با نهادهای مسئولش، با دستگاه و سازمان های مسئول. این سرعت و صحت و دقت خیلی مهمه. یکی از مشکلات جدی که ما در رسانه داریم، من وقتی مرکز نظارت بودم، این واقعا چالش جدی ما با همه مدیران شبکه های رادیو تلویزیون خصوصا شبکه های استانی و دوستانمون در حوزه معاونت سیاسی بود، گاهی وقتا فکر می‌کردن که، و یکی از بدترین اشکالاتی که ما بعضن در رسانه داشتیم اینو بگم، من چون با هر شبکه رفتم اول حرفم با تایید کننده این بوده، یکی از بدترین گمان‌های متاسفانه رایج، حالا انشالله که امروز خیلی همه چی خوب شده، اینم برطرف شده، در بین، در ذهن بعضی از تایید کننده ها این بود که کی میشنوه اینو، کی میبینه، فکر کرد که حالا مطلبی که ما میگیم، در حالی که حتی اگر یک نفر، این رسانه مال مردم، حتی یک نفر بشنود و ایراد بگیره، به ایراد داشته باشه به آمار، ارقام، به صحت مطلب شما، این حق اوست. بنابراین تو این فضای رقابتی سازمان صدا و سیما تلاش کرده، تلاش به نظر من هر چی بیشتر
مهمتر وجود داره ها.
بله،
این که رسانه، من یه خاطره بگم، توی یکی از این جلسه های ارزیابی و یکی از برنامه های رادیویی بودیم، در واقع یکی از دوستان ارزیاب ما، کسی که داشت برنامه ارزیابی میکرد، گفت آقا دیگه تهش مثلا فلان قشر میخوان گوش بکنن، من به خاطر اینکه متهم نشم به اینکه حالا دارم توهین میکنم به یک قشر زحمتکش، اسم نمیارم. حالا تهش فلانیا دارن گوش میکنن دیگه. من به اون دوستمون برگشتم گفتم که اگر من امروز به عنوان یه گوینده جوان، این قصه مثلا مال 10 سال پیشه 12 سال پیشه، گفتم اگر من به عنوان یه گوینده جوان امروز اینجا نشستم و شما این حرف رو دارین میزنین، من باید از شما بپرسم شما چی کار کردید که در واقع رادیو مخاطبانش به قول خودتون حالا محدود شده به این قشر از آدمهای زحمتکش جامعه ما.
متوجه شدم.
و الان فرهاد دهنوی هم توی گوش من یه چیزی گفت و در واقع این بحث رو گفت مطرح بکن که حالا اشتباه رسانه چی بوده، که خدمت شما عرض بکنم که تهیه کننده به این نقطه رسیده که حالا کی گوش میکنه.
بذار این رو من به نظر من بدون توقف، حتی در گمانش هم اگر این هست، باید توبیخ کرد، باید باش برخورد کرد. اون تهیه کننده استحقاق اینو که در رسانه، خصوصا رسانه ملی، چون این رسانه مال مردمه. یه وقتی بنده الان خودم فرض کنیم، مالا در شبکه، در خانه هنرمندان ایران به دلیل شرایط کرونا که پیش آمده، اومدیم یه سری فضاهای لایو ایجاد کردیم، همون موضوعات نشستای تخصصی هنری که داشتیم الان به صورت لایو چی میکنیم، 1000 نفر، 1500 نفر، 2000 نفر. خودمون هم خوشحالیم که 2000 نفر لایو برنامه زنده ما آقای کیانیان از فلان هنرمند سینمایی است که داریم. اما در رسانه ملان صدا و سیما و رادیو تلویزیون ایران که عمدتا رسانه برخیر حکومتی است و مال نظامه، مال مردمه، در اینجا صحبت از توده مردمه، اینجا صحبت از ده ها هزار، صد ها هزار، و در فیلم های و سریال های مهم و برنامه های مهم مستند های وقتا تو مستند های خوب و برجسته سازمان، ده ها میلیون برنامه رو دیدن در یه حادثه که حوادثی که پیش میاد، قضیه مثلا شهادت حاج قاسم. قطعا بیننده های رسانه در حد در داخل منتظر دارم عرض کنم، زمین که من همواره این اصرار داشتم، الان به شما عزیزان شبکی گفته گوهم میگم، باید به آقای شهابادی عزیزم گفت، برنامه های رادیو و تلویزیون ایران الان با استفاده از فضای نت، همه اینا قابلیت استفاده برای همه فارسی زبان ها داره. ما نزدیک 200 میلیون فارسی زبان داریم.
من یه حالا اثرگذاریه رو میخوام بگم. ما روز دوشنبه، خب حالا از این طرف و اون طرف خیلی پیشنهاد میشد مثلا توی برنامه گفتگوی اجتماعی ما بیایم در مورد تاریخ کنکور صحبت بکنیم. آقا دوستان کنکوری، تو رو قرآن، شماره منو اگر دارین به من زنگ نزنید، تو این دو روز من دیوونه شدم از بس جواب بچهای کنکوری رو دادم. و پهنای باند معاونت صدا سر اون برنامه 2 ساعته کاملا اشغال شده بود، کامل اشغال شده بود، و همه پهنای باند معاونت صدا روی وبسایت ایران صدا، روی وبسایت رادیو گفتگو، روی اپلیکیشن ایران صدا در واقع رفته بود به این سمت که این برنامه شنیده بشه و مردم نظرسنجی بکنن. آمار چند ده هزار نفره ما داشتیم، هم از تعداد شنوندگان آنلاینمون، تازه حالا اونایی که داشتن آنالوگ گوش میکردن یا روی گیرنده های دیجیتال گوش میکردن رو کاری ندارم، ولی اونایی که داشتن فقط آنلاین برنامه رو گوش میکردن چند ده هزار نفر بود. فراد یه نکته هم یادت باشه، یه اتفاقی افتاده و اون همین که گویا در یکی از برنامه‌های تلویزیونی معاون محترم سازمان سنجش استناد کردن به نظرسنجی روز دوشنبه ما در برنامه گفتگوی اجتماعی و گفتن 95% شرکت کنندگان در کنکور طبق نظرسنجی رادیو گفتگو موافق برگزاری کنکور بودن، ولی تا اونجایی که من میدونم این آمار برعکس بود، یعنی حداقل جور دیگری بود، که این رو یادت باشه ما پیگیری بکنیم حتما. خانم دکتر جلالی هم به ما پیوستن. خانم دکتر جلالی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، هم خدمت اساتید خودم. خیلی خوشحال شدم صدای جناب آقای رجبی معمار رو شنیدم و مطلع شدم که جناب آقای دکتر رضایی هم در استودیو قرار دارن. خیلی خوشحالم که در واقع من رو هم قابل دونستین در این شب عزیز که نشان عرفه و شناخت داره، متصل شده به روزی که برای ما حداقل یه روز خاطر انگیزه و مرداد که میشه همیشه یاد اون خاطره میافتیم و روز صدا و سیما نام گرفت.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما خانم دکتر جلالی. آقای دکتر رجبی معمار، همه این رو گفتم به این نقطه برسم. آقای دکتر رضایی، اگر ما محتوای خوب ارائه بدیم، محتوای خوب الزاماً محتوای چه میدونم خنده‌دار نیست، طنز نیست، اونم سر جای خودش محترمه، خوبه و مهمه، ولی اگر محتوای درست، مفید و کاربردی به مردم ارائه بدیم، مردم کاملا همراهن و در واقع همچنان اعتماد دارن به این رسانه ها.
من اگه اجازه بدین میخواستم یک کمی به بحث آقای دکتر رجب معمار کمک کنم. شاید آقای دهنوی از اون ور یه ذره منتقدانه اون سوال رو پرسیدن. از منظر رسانه‌ای، به عنوان یه رسانه ملی و یه رسانه‌ای که حاکمیت به طور مستقیم ادارش داره میکنه، به نظر من صرف نظر از تعداد مخاطب اون زمان و اون برنامه، کیفیت کار برنامه‌ای باید در حد اکثر ممکن باشه. این نکته‌ای که آقای رجبی فرمودن به نظر من برداشتم اینه که این بود. حالا به تبعش این جمله شما هم کاملا درسته که اون کیفیت مخاطب رو میاره دنبال خودش. حالا یه وقت هست که یه موضوعی مثل کنکوره که 1,000,000 نفر درگیرشن، مطلع میشن که این موضوع داره بحث میشه، یعنی مشتری هستن و این کالای مورد نیازشون اینجا داره عرضه میشه. خب طبیعتاً ممکنه به دلیل نیازشون هجوم میارن. اما مسئله اینه که اگه شما تو موضوعی که دارید کار میکنید کیفی کار بکنید، اصلا نیاز ایجاد میکنید. وقتی مخاطب بدونه که یه چیزی به دست میاره از این برنامه، حالا شما یه اسمم بردید که حالا طنز یا هر چیزی، اونم بالاخره یه نیازه. یعنی اگه یه طنز فاخر، طنز کیفی خوب باشه، بالاخره مشتری میاد دنبالش، اون من مخاطب مشتری اون موضوع هست.
هنوز که هنوزه مثلا برش‌های از چپ‌های برره
بله
وایراله. حالا قهوه تلخ محصول تلویزیون نبود، ولی همچنان توی فضای مجازی وایراله و همچنان دیده میشه.
حالا چون خانم دکتر جلالی هم ضمن اینکه من سلام میکنم خدمت ایشون پشت خط هستم،
منم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
همچنین من نمیخوام زیاد ایشونو معطل کنم چون احتمالاً باید صحبت کنم.
ما میخوایم خانم دکتر جلالی رو نگهشون داریم. بله. آره میخوایم زحمت بدیم بهشون و با ما باشن.
بله. حالا من میخواستم یه گریزی هم بزنم به صحبت آقای دکتر جبلی که در مورد در واقع بهره برداری از فناوری یا امکانات جدید یه اشاره شاید خیلی واضحی نکردن، زود گذر کردن ازش. میخوام بگم که ما، ببینید، من قبلانم که در سازمان بودم این بحث رو زیاد میکردم با دوستان که آقا یک زمانی ما به دلیل این که نمیتونستیم سیگنالمون رو برسونیم به مناطقی، پوشش اونجا نداشتیم، یا نمیتونستیم فرستنده ای مثلا اونجا نصب کنیم، نمیتونستیم یه شبکه. همین الانش هم همین جوریه. همین الانم هم شما حالا همه شبکه‌ها رو در همه نقاط پوشش ندارید. این که مثلا یک زمانی ما استفاده کردیم از ماهواره به عنوان سیگنال رسان، یه ابزاری شد برای اینکه تونستیم سیگنال رسانی کنیم، شبکه‌هامون رو بیشتر برسونیم به مناطقی. حالا مشکل فرستنده داشتیم، تعداد فرستنده هایی که بتونن اینا رو در واقع پخش مجدد یا ریبرودکست بکنن نداشتیم. بعدها مثلا دیجیتال به وجود اومد، ظرفیت ماهواره یا ظرفیت خط ارتباطمون بیشتر شد، یه ذره وضعمون از نظر تعداد و اینها بهتر شد. اینا همش ابزاره. الان به نظر من اینترنت و فضای مجازی هم یک ابزاره که رسانه باید خوب ازش استفاده بکنه. یعنی رسانه ملی باید خودشو تجهیز کنه برای اینکه به نحو احسن و متعامل این کاری که ما چند سال پیش شروع کردیم در رسانه و میتونم بگم که متاسفانه خوب ازش استفاده نکردیم و یکم عقب افتادیم، گرچه شروعش ما تقریبا
خیلی شروع خوبی بود،
همزمان با بقیه دنیا شروع کردیم این کارو، ولی متاسفانه
یه نقد جدی بکنم،
خیلی کند جلو رفتیم.
یه نقد جدی بکنم، کسانی که حالا در واقع قرار شد که این ماجرا رو پیش ببرن توی کشور ما، خیلی خوب شروع کردن، با دنیا شروع کردیم، به قول شما خیلی عقب نبودیم از دنیا. بله. در واقع از آی پی تی وی در واقع و کارکردهاش خوب میدونستیم، ولی یک نقد جدی که وارده، که کمتر به حوزه رسانه‌ایش برمیگرده، بیشتر به حوزه‌های مالی و مکانیزم‌های مالیش برمیگرده و اتفاقی که سمت اپراتورها می‌خواست بیفته، اصطلاح خوبی نیست ولی ناچارم بگم کیسه دوخته شد برای این ماجرا، و این خودش باعث این عقب افتادگی شد.
این در یک جمله بخوام بگم این حرف درسته، منتها چون نمیشه اینجا بازش کرد، خیلی نمیشه توضیح داد که اجزایش رو بگیم، چرا این اتفاق افتاد، چه قضایایی پیش اومد. به هر حال میشه گفت که بزرگترین علت این که ما تو این حوزه دچار عقب موندگی شدیم، چون البته من منظورم آی پی تی وی نبود، حالا منظورم از تعاملی صرفا آی پی تی وی نبود، ولی چون شما اشاره کردین میگم که بزرگترین آفت این اشکالی که در مورد آی پی تی وی به وجود اومد، تغییر مدیریت تو سطوح مختلف بود. همون موضوعه که شما بهش به عنوان حالا با تعبیر کیسه دوختن اشاره کردید.
ببخشید اینقدر صریح گفتم، ولی خب اتفاقی بود که سمت اپراتورهای
تلفن همراه، حالا شاید کلمه تعبیرش تعبیر
ما به شدت اینو میدیدیم،
بله تعبیرش شاید تعبیر مثلا رسمی نباشه، تعبیر یه خورده
غیر رسمی،
آره غیر رسمی باشه. ولی
این اجازه میدید که من یه پرانتز بین این صحبت باز بکنم، چون الان رسیدید به تعبیر. من فکر میکنم همسان ما رسانه تکنیکش، تکنولوژیش، فناوریش پیش رفت، ولی تصوری که از اقتصاد رسانه داشتیم تصور سنتی بود، و این تصور اقتصاد رسانه نتونست خودش رو بروز کنه، و حالا این تعبیری که آقای شریفی میگفتن شاید به این خاطره، چون الان با دنیای چند وجهی داریم، یعنی رسانه فقط رسوندن نیست، رسانه فرهنگ، رسانه اقتصاد، رسانه قدرت، رسانه سیاست، و شاید ما تو بود اقتصاد رسانه میخواستیم با مکانیزم های سنتی در واقع رسانه داری کنیم.
باز میتونم بگم این حرف شما هم در یک جمله حرف درستیه، منتها ببینید کلن بالاخره فعالیت های مختلف به عنوان با تعبیر کلمه ای که شاید توی زبان انگلیسی این تعبیر خوب به کار برده میشه، بیزینس صرفا منظور اقتصاد و پول نیست، بیزینس
بله بله.
یعنی یک نوع فعالیت، منتها هیچ فعالیتی ما نداریم که پشتوانه اقتصادی بیمعنی داشته باشه، یعنی نشه به قول معروف از نظر اقتصادی درست تعریف نشده باشه.
دقیقا.
توی این موضوع حق با شماست، از این جهت که ما در واقع اون بازار رو در علت اصلیش هم من گفتم، من هیچ چند بار مجبورم اینو تکرار کنم، تغییر مدیریت ها در سطوح مختلف باعث شد که بعضی از مدیرانی که در مقاطعی سوار این کار شدن و قدرت تصمیم گیریشو داشتن، از سابقه و مطالعه‌ای که روی این موضوع شده بود بی اطلاع بودن و یه تصمیم بطعی با اطلاعات کم و با پایه اطلاعاتی کم گرفتن. حالا من چون به طور مستقیم و غیر مستقیم تقریبا از اول درگیرش بودم، گاهی که احساس خطر کردم، علارغم این که نبودم، حالا یا در سازمان نبودم یا در این پست نبودم یا در این مسئولیت نبودم، به سختی از مدیران وقت گرفتم و رفتم توضیح دادم که این مسیری که حرکت میکنید باعث آسیب زیادی به این موضوع میشه، گاهن تو مقاطعی گفتم باعث نابودی میشه، حتی موقعی که مسئول بودم عادت ندارم به این که بگم من مخالف این بودم، من موافق این بودم، من مجری بودم، باید تصمیمی که گرفته می شد و اجرا می کردم. ولی در مسیر تصمیم گیری خیلی تلاش کردم که حتی اون عدد رقمای خیلی بزرگی که توی مرحله اولی بود و ما بعدن تعدیلش کردیم، عددهای تعدیل شدهش هم نپذیریم. یعنی ما بگیم باز این بازار، این حجم بازار و این به قول معروف بیزینس و فعالیت، این اقتصاد رو نمیتونه
و واقعا هم نمیتونست
همراهی بکنه و همدل بکنه.
عددهای تعدیل شده هم
نمیتونست،
نتونست واقعا.
حالا نتونستش هم دلایل غیر اقتصادی هم داره. گفتم اصلا این بحثه اگر خواستیم، به نظر من رادیو گفتگو جای خوبیه برای بحث کردن در مورد این. میشه یه برنامه در موردش
یه هفته
صحبت کرد. آره میشه در موردش صحبت کرد، اشکالی هم نداره که ما الان چون داریم در مورد عمل کرده رادیو تلویزیون صدا و سیما صحبت میکنیم، حالا بحثش باز شده، اشکالی هم نداره. میشه وارد جزئیات شد با حضور زینفعانش، اونایی که زیان کردن، اونایی که سود بردن،
بازیگری که داره،
بازیگر رسمی بودن، اونایی که بازیگر غیر رسمی بودن، و البته بعضی از مدیرانی که در عمل کرد پارادوکسای مدیریتی داشتن. یعنی شاید همین الانش هم در سازمان صدا و سیما ما که الان حضور رسمی و مدیریتی نداریم، ولی همین الانش هم شاید تصمیم گیری ها گاهی تعارض داره و این تعارض ها باعث میشه که هرچی زمان میگذره هی ما آسیب بیشتری از این ناهماهنگی ببینیم. این آسیب صرفا آسیب اقتصادی هم نیست. ببخشید من یه کلمه تعاملی گفتم، این اصلا موضوع رفت و تلویزیون تعاملی، منظورم این نبود. منظور من این بود که این چیزی که ما الان گاهی وقتا به عنوان نگرانی ازش یاد میکنیم در بین مدیران رسانه ها و رسانه صدا و سیما، چون تو رسانه های غیر صدا و سیما، خبرگزاری ها، جاهای دیگه هم این موضوع هست، این که مخاطب ما با ابزار ساده میتواند کار رسانه‌ای بکند، این یک امکانیه که ما اگه ازش خوب استفاده بکنیم، در واقع موضوع و برنامه‌ای که خودمون داریم تو مسیرش حرکت میکنیم و غنی میکنه، قوت بهش میده. این همون استفاده از ابزاراست که آقای دکتر جبلی اشاره بهش کردن. متاسفانه در نگاه بعضی از مدیران توی دوران مختلف همیشه بوده، هنوزم هست، که این برای ما خطره. البته خیلی کار به قول معروف تیز و لبه داریه. من الان خودم بالاخره فرزندان ما نسل بعدی هستن و نسل جوانای فعلی هستن، گاهی وقتا میبینم که مثلا یک موردی که رادیو تلویزیون ما مطرح میکنه، حالا چه توی فیلم و سریال، چه توی خبر، چه توی اطلاع رسانی هر نوعی باشه، بلا فاصله مثلا فرزند من عکس العمل نشون میده که این اینجوری نیست، حتی وقتی اطلاع رسانی خبره. و از یه مرجع دیگه، از یک مسیر دیگه یه اطلاعی داره که گاهن هم کاملا غلط اون اطلاعه، ولی چون مورد تهاجم قرار گرفته از نظر فکری نسبت به اون خبره و زودتر و با تعدد منابع، فکر میکنه اون درسته که اینقدر تکرار شده، در حالی که ما میتونستیم خودمون به عنوان صدا و سیما میتونستیم اون مرجع اولیه باشه. همونطور که آقای رجب معمار گفتن، ببینید ما تا قضیه ساختمون پلاسکو یه رویه دیگه داشتیم در مورد اطلاع رسانی. در مقطع آتش سوزی ساختمون پلاسکو یه رویه دیگری گرفتیم. همون یه برنامه ما اثرش رو دیدیم در سازمان صدا و سیما، که سازمان لحظه به لحظه اون اتفاق گزارش کرد، اثر اجتماعیش، اثر فرهنگیش، اثر باور مردم به رسانه، اطلاع رسانه، و بعدن هم حالا تو چند تا مورد پیش اومده که همینجوری برخورد کرد. اگر ما به موقع برخورد بکنیم، نه دشمن میتونه سوء استفاده کنه، نه دوست و به قول معروف مخاطب اون دو تا
سوال بوده میشه. آقای دکتر، ما که میدونیم، ما که خبر داریم، ما که منبع درست رو خودمون در اختیار داریم، چرا تعلل میکنیم در اطلاع رسانی؟
من اینجا البته میخوام جواب ندارم،
ببخشید خیلی سوالم سریع بود،
چون مثل مخاطبم الان اینجا آقای دکتر که مدیر شبکه بودن شاید بهتر بتونه بگه، خانم دکتر جلالی هم که بالاخره کار آکادمیک و فعالیت های اینجوری داشتن. من فقط یک جمله کوتاه میگم که متاسفانه دل جواب این چراییه یه سری معذوریت و محدودیت هست که من البته به حق نمیدونمش، و اگر بخوایم مثلا منتسبش بکنیم به اینکه چون ما رسانه رادیو تلویزیون رسانه حکومت و حاکمیت هستیم، من میگم غلطه. یعنی منی که مدیر بودم اینجا، بازنشستگیم اینجا بودم و رفتم از اینجا، میگم که اینجوری نیست که ما به دلیل اینکه رسانه حاکمیت هستیم باید احراز کنیم، چه از نظر زمانی، چه از نظر موضوعی، چه از نظر مطلب. یعنی یه موضوعاتی رو نگیم یا بگیم، حالا اسم کلمه سانسور میخوایم روش بذاریم، میخوایم کلمه مثلا خودسانسوری بذاریم، میخوایم بگیم این الان وقتش نیست یا صلاح نیست. همه موضوعات، اتفاقات و جریاناتی که در جامعه هست و در مقاطع مختلف هست به شکل مناسبش قابل طرحه. اینجوری نیست که نباید بگیم نگیم. ما وقتی اطلاع رسانی نمی کنیم بعدن هزینه بیشتری باید بدیم برای این که بیایم بگیم درستش این بود، ما نگفتیم. مثلا در مورد همین قضیه که الان درگیریم، آمار کرونا، مدت های همه گفتن این آمارا غلط، دروغ، فلان چنانه، تا اینکه بالاخره گفتن آقای مثلا سیستم مونیتورینگ و مدیریت این قضیه، بیا آنلاین بگو آمارو، بیا روزانه بگو. حالا اینکه این آمار روزانه درسته غلطه، اولا که به ما به عنوان رسانه اصلا مربوط نیست. ما نه آمار میگیریم تو این موضوع مثلا کرونا، نه آمار رو تغییر میتونیم بدیم، هرچی بهمون اعلام کنن باید بگیم. ولی این تفکره که همینی که گفتم که آسیبه، که ممکنه صلاح نباشه ما یه چیزی رو بگیم، ممکنه این تفکره توی دیدگاه وزارت بهداشت ما هم باشه که الان ممکنه صلاح نباشه. نمیگم آمار غلط، من اصلا نمیخوام تایید بکنم که آمار غلطه یا درسته، یا
اصلا نمیدونیم
ما یعنی ما اصلا مرجعش
نیست.
حتما
ببینید، یکی از چیزایی که تو دنیا میگن، حالا ما با این تعبیر خوشمون بیاد یا نیاد، بالاخره ما خیلی از ادبیات‌های فرهنگی سیاسی دنیا رو قبول نداریم، ولی یکی از چیزایی که تو دنیا میگن در مورد رسانه، خصوصا در مورد حالا رسانه‌های گروهی، مطبوعات و رادیو تلویزیون، اینا رو میگن رکن چهارم دموکراسی. میگن در کنار سه قوه دیگه این رسانه‌ها هستند که یکی از وظایف بسیار مهم و اساسیشون پاسخگو کردن اون، یعنی همه ارکان کشور در مقابل مردم که در هر کشوری مالکان و صاحبان و ارباب رسانه هستند، ارباب همه مسئولین از سر تا ذیل هستن، همه در خدمت
صاحبان اصلی قدرت هستن،
کشورن، دولتن، نظامن. نه من فقط دولت نمیگم، نظام،
نه قدرت، من میگم قدرت،
همه چی مال مردمه، مال مردمه و باید پاسخگو بکنه. اما در این پاسخگو کردن، همطور که در تیکه‌ای که از فرمایشات مقام معظم رهبری در اون بازدید سال 75 که حالا به بهانش در واقع روز فردا، روز 9 مرداد به عنوان روز رادیو تلویزیون نام گرفته، که ایشون هم میگفتن و تاکید هم داشتن که باید وظیفه شما اینه که باید پاسخگو کنید، برید کنکاش کنید، باید تطبیق قضیه رو در بیارید. اینکه هر دستگاهی، هر سیستمی، هر نهادی، هر قوه‌ای برای خودش کل خط قرمز درست بکنه و اینکه رسانه به این نباید نزدیک بشه، این البته خب شورای نظارت بر صدا و سیما هست، از یه طرف قانون و وظایف و اختیارات صدا و سیما هست. اگر رسانه این وظیفه خودش رو که پاسخگو کردن همه مسئولین بلا استثنا، مسئولین امنیتی حتی تو موضوعات مختلف باید بیان جواب، اینکه یه سری مصالحی وجود داره، اولا دایره مصالح در یه جایی که رئیس سازمان صدا و سیما هم هست، در جایی در شورای امنیت ملی، جایی دیگه، باید این دایره این مصالح محدود بشه و الا مسئولین همه دوست دارن که این دایره رو هرچی بتونن موسع بکنن. کار رسانه اینه که اینو محدود به واقعا مصالح ملی بکنه، اونم نه که اصلا ما نگفتن، با تنظیم به جای خبر، برای که همطور که دوست عزیزم آقای دکتر رضایی گفتن، اصلا ایشون هم نگن، بنده هم نگن، واقعیت کف بازار، کف جامعه. هر حادثه‌ای به چند لحظه نشده، همطور که آلشون هم گفتن، حتی از طریق دوستان، الان همین یه موضوعی مثلا پیش آمد، یه موضوعاتی من الان نمیخوام اشاره کنم تو حساسیت ممکنه داشته باشه، راجع به مانورهایی که بعضا انجام میشه، راجع به بعضی از مسائلی که این ور اونور شده، حتی بعضی از دوستان خودمون، دوستان نظام، دوستان کشور و انقلاب، اشتباها ذوق زده شدن میگن فلان حادثه هم که فلان جا پیش اومده باری کلا بچهای خودمون این کارو انجام دادن. ببینید فضای مجازی فضای بسیار آشفته‌ایه. ما کاری که میتونیم بکنیم این است که رسانه به عنوان رسانه که مال